الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. در مباحث گذشته به طور اختصار اشاره کردیم که موضوع بحث ما حکومت دینی یا به تعبیر دیگر رابطه دین و دولت، حکومت و دین هست و گفتیم که در این باره نظریات کاملا متفاوتی وجود داره که قضاوت در باب این نظریات وابسته به بحث از پیش‌فرض‌هایی است که در این نظریات به کار گرفته شده. اون پیش‌فرض‌ها در چند زمینه بودند و در باب اون پیش‌فرض‌ها هم گفتگو کردیم و نتیجه گیری هایی که در باب پیش‌فرض‌ها شد از این قرار بود. در مورد محدوده رسالت دین عرض کردیم که حتماً اون چه قطعی است جامعیت دین و فراگیری رسالت دین نسبت به همه حوزه های زندگی بشر هست. ضرورت جامعیت و کمال دین به اثبات رسید. همچنین در باب نسبت بین عقل و وحی به اثبات رسید که جایگاه وحی جایگاه هدایت و رهبری عقل و حس بشر هست و هماهنگ کننده فعالیت های نظری و تحقیقاتی انسان در جهت تکامل و توسعه تقرب است. بنابراین رهبری عقل و حس بشر و تحقیقات نظری و تجربی بشر به عهده وحی است. در باب حکومت و تحلیل از حکومت هم به اثبات رسید که اولا حکومت امری واقعی و حقیقی است و یک منصب اعتباری نیست و از مناسب واقعی تاریخی و اجتماعی است و ثانیاً رسالت حکومت ها سرپرستی همه جانبه انسان در جهت هدفی خاص است و تنها رسالت حکومت ها در ایجاد امنیت یا رفاه اجتماعی یا شرایط بهزیستی معیشتی نیست. و در باب پایگاه مشروعیت حکومت هم عرض کردیم که مشروعیت حکومت به معنی حقانیت حاکمیت به ولایت مطلقه ربوبی برمی‌گرده و مشروعیت حکومت به معنی عقلانیت حاکمیت به ربوبیت مطلقه الهی برمیگرده. هر حکومتی که خواستگاهش ولایت مطلقه الهی نباشه و اهداف و برنامه هاش مجرای جریان ربوبیت الهی نباشه نه حق است و نه معقول ولو مقبول جامعه باشد. مقبولیت اجتماعی شرط تحقق قدرت هست ولی معیار کافی برای حقانیت قدرت و معقولیت تدابیر این قدرت نیست. معقولیت تدابیر مدیریتی یک دولت و هماهنگی او با ربوبیت الهی و برنامه ربوبیت حق در تکامل بشری است و حقانیت دولت هم به این هست که در طول ولایت مطلقه الهیه باشه. بر اساس این چهار پیش‌فرض که به اختصار به اثبات رسید، حکومت تاریخی و اجتماعی دینی یک ضرورت است. برای جریان ربوبیت الهی در تاریخ و جوامع بشری حکومت تاریخی و اجتماعی ضروری است و این حکومت از شؤون ربوبیت الهی است، با صرف نظر از اینکه حاکم چه کسی باید باشد، اصل منصب حکومتی مجرای ربوبیت الهی در تاریخ و جامعه و از شؤون ربوبیت الهی است. اما ضوابطی که منصب ولایت تاریخی می طلبد عصمت و احاطه علمی بر حقیقت شرع و عینیت تاریخ است. کسی ولی تاریخ است که پروا و تقوای الهی رو در هدایت تاریخ در حد عصمت داشته باشد و صیانت حتی از خطای در تصمیم گیری داشته باشد و آگاهی او در حد اشراف به حقیقت شرع و عینیت همه تاریخ باشد، و چنین کسی جز معصوم نیست و منصب او هم منصبی است که از طرف خدای متعال به او تفویض می شود. بنابراین حکومت تاریخی دینی بر مدار عصمت و وحی اداره می شود. و اما حکومت اجتماعی دینی هم چون طبیعی است که هماهنگ با حکومت تاریخی معصومین باید باشه و هماهنگ با جریان ربوبیت الهی در تکامل اجتماعی بشر هست، باید در منصب ضابطه تقوا و پروای الهی و همچنین آگاهی دینی قید بشه. اگر بناس مجرای جریان ربوبیت الهی باشد، تعهد دینی، وفاداری به دین، وفاداری به خدای متعال و آگاهی دینی از قیود قطعی منصب میشه. و این منصب هم منصبی است الهی، وکالت از طرف مردم یا حتی منصب نظارتی نیست، منصبی است هدایتی متصرف در سرپرستی جامعه. همچنان که عرض کردیم حکومت شأنش این هست، هماهنگ کننده همه شؤون جامعه در مسیر تکامل ربوبی است، از میخوام در مسیر تکامل تقرب به ربوبیت الهی است، در مسیر تکامل اجتماعی در جهت تقرب به خدای متعال هست، هماهنگی به عهده اوست نه نظارت. دیگران متناسب با تشخیص خودشون، با صرف نظر از هدایت دینی، با صرف نظر از هماهنگی با ربوبیت مدیریت بکنن و او نظارت بکنن، نه این نیست. نقش اثباتی در سرپرستی اجتماعی دارد، هماهنگ سازی به عهده اوست نه نظارت. و وکیل مردم هم نیست، چرا که از شؤون ربوبیت، شؤون ربوبیت وقتی به مردم نداره که بخوان مردم وکیل کنن کسی. به تعبیر دیگر در محدوده مباهاتی که به خود مردم تفویض شده باشه نیست و در محدوده حقوق طبیعی مردم هم نیست، در محدوده سرپرستی تکامل تاریخ و جامعه است. این محدوده ای نیست که از حقوق طبیعی انسان ها و یا از حدودی که به خود مردم از سوی خدای متعال واگذار شده باشد برخواسته باشه. در محدوده مباهات یا در محدوده حقوق طبیعی نیست، با صرف نظر از این که اصلا آیا حق طبیعی برای انسان با صرف نظر از حقوق الهی هست یا نیست. در فرض که حق طبیعی برای انسان معتقد باشیم، سرپرستی تکامل اجتماعی به سوی قرب از شؤون ربوبیت، نه از شؤونی که برخواسته از حقوق طبیعی انسان ها باشه. و اگر بپذیریم که شؤونی از حیات بشر رو خدای متعال به خود بشر تفویض کرده و در اون شؤون میتواند مستقیما تصمیم گیری کند یا به وسیله اشخاصی که به اونها وکالت میده تصمیم گیری کنه، اون شؤون مربوط به شؤون ولایت اجتماعی نیست. مسئله ولایت مسئله سرپرستی تکامل در جهت قرب و هماهنگ با ربوبیت هست. مجرای جریان ربوبیت الهی شدن در سرپرستی اجتماعی است، این از شؤون مفوضه به مردم نیست. غفلت از این که این شأن جریانه احکام الهی و برنامه های الهی در تکامل جامعه هست، از حدود مباهات نیست. موجب شده است که این محدوده را از محدودهی بدانند که به خود مردم تفویض شده است. محدودهی که به خود مردم تفویض شده محدوده سرپرستی تکامل نیست. سرپرستی تکامل حتما باید در جهت تکامل و هماهنگی با ربوبیت الهی باشه. اونجا جای تصمیم گیری مردم نیست، مگر کسی جریان ربوبیت الهی و تکامل الهی در تکامل الهی در حیات اجتماعی رو انکار کنه، که این از مباحثی است که در پیشفرض به طور مختصر به او پرداختیم که چنین چیزی معقول نیست. بنابراین حوزه ولایت اجتماعی نه حوزه وکالت است نه حوزه نظارت، حوزه ولایت و سرپرستی است و منشوری هم درش نیست الا منشور اسلام. حوزه وکالت نیست که بتوانند با موکل خود با موکل خودشون شرایطی رو بگذارن که بر طبق این شرایط وکالت رو اعمال بکنن. حوزه نظارت هم نیست که جامعه خودش تصمیم گیری مستقل در تکام برنامه ریزی اجتماعی داشته باشد و او فقط نظارت بکند که از یه چارچوبه خارج نشود. بحث سرپرستی تکامل و هدایت تکامل اجتماعی و مدیریت تکامل اجتماعی است. نقش مدیر نقش نظارتی نیست، نقش هدایتی است. همینطور که ربوبیت الهیه ربوبیت نظارتی نیست، جریان این ربوبیت در حیات اجتماعی بشر از طریق یک منصب اجتماعی واقعی نه اعتباری اعمال می شود، که البته کسی که اون منصب رو تصدی می کند ضوابطی رو باید داشته باشه. ولی منصبی است واقعی، مجرای جریان ربوبیت الهیه می شود، نقشش هم جاری کردن ربوبیت الهی در حیات اجتماعی است. یعنی ولی مسلمین از طریق تولی و ربوبیت الهی مجرای جریان ربوبیت در تکامل اجتماعی می شود. تصرفاتش هماهنگ با ربوبیت الهی باید باشه. بنابراین اصلا محدوده وکالت یا نظارت نیست. اگر این موضوع در پیش بحث تمام شده باشد، حالا باید به بحث بپردازیم که ضوابط تصدی این منصبی که مجرای جریان ربوبیت الهی است چیست. گفتن از ضوابطش در ولایت تاریخی عرض کردم عصمت به علم غیب است، به همون توضیحی که داده شد، یعنی احاطه به حقیقت شریعت و عینیت همه تاریخ. این حد از آگاهی شرط تصدی منصب امامت تاریخی است. حتما انتصاب ربوبی هم درش لازم است از نظر اعتقادات کلامی شیعه، و با صرف نظر از اون اعتقادات بر اساس این پیش‌فرض‌ها ضروری است انتصاب. بحث انتخاب و توکیل و اینها نیست. مجرای ربوبیت الهی در تاریخ که از اموری نیست که واگذار به مردم شده باشد که مردم وکیل بگیرن. مردم وکیل خدای متعال نیستن که کسی رو وکیل بکنن در ربوبیت، در اجرای ربوبیت الهی در تاریخ. خود خدای متعال نصب میکنن، نه مردم کسی رو وکیل میکنن که مجرای ربوبیت الهی باشه. شأن ربوبیت که از شؤون مفوضه به مردم نیست. عین این شأن در مدیریت اجتماعی هم هست، منتها متناسب با ظرفیت مدیریت اجتماعی نه مدیریت تاریخ. طبیعی است تولی به دین که ابزار ولایت تاریخی است در هماهنگ سازی جامعه با تاریخ حکومت دینی، با حکومت تاریخی دین لازم است. یعنی یک حکومت تاریخی دین داریم که به دست معصومین و بر اساس وحی اداره می شود. حکومت اجتماعی دینی باید هماهنگ با حکومت تاریخی باشد و این هماهنگی به جریان قوانین دین در جامعه واقع می شود. بنابراین اگر بناست هماهنگسازی جامعه بر اساس جریان دین در جامعه باشه و دین جامع در جامعه جاری بشود، اراده‌ای که بناست جامعه را هماهنگ بکند و مدیریت بکند باید اراده‌ای باشه که آگاهی به این دین جامع داشته باشه، اون هم آگاهی در حد قدرت استنباط و فهم و به ویژه بتواند فقه حکومت رو از منابع دینی بفهمد و استنباط بکند. علاوه بر قدرت استنباط فقه فردی که ضوابط عمل افراد رو مشخص میکنه، باید قدرت استنباط فقه حکومت و فقه مدیریت رو داشته باشد. به علاوه بر اون تقوا و پروای الهی رو هم در حد مدیریت اجتماعی دارا باشد، نه فقط ملکه عدالت رو در حد ترک معاصی فردی و انجام واجبات فردی داشته باشد. باید در امر هدایت اجتماعی متقی باشد، یعنی تمام تهدیدها و تطمیعهای بین المللی نتواند او را از عمل به وظیفه باز بدارد، تمام موانع داخلی و خارجی موجب نشود که او از عمل به تکلیف دست بردارد. این حد از تقوا شرط ولایت مسلمین است، نه تقوای در حد پروای از معاصی فردی یا واجبات فردیه. این ملکه پروای الهی باید در وجود چنین شخصی محقق باشد. این حد از وفای بالله و وفای به خدای متعال و وفای به اولیاء معصوم در او باید باشد. اون حد از آگاهی و این حد از عدالت شرط تصدی منصب می شود. و چنین فردی ولایت دارد، نه وکیل مردم است نه ناظر بر عمل کرده اجتماعی، حق مدیریت دارد. معنی ولایت چیزی جز حق مدیریت نیست. و البته کاملا پیداست که این حق مدیریت به معنای این نیست که جامعه محجورند و او ولی اونهاست. اونچنان که در ولی صغار ولی مجانین، ولایت به معنی سرپرستی کسانی است که محجورند. چرا؟ چون در حوزه ولایت پدر بر فرزند صغیر و کوچک و غیر بالغ خودش، یا حوزه ولایت بر کسی که سفیه و یا مجنونه و نقص در خرد و عقل داره، محدوده تصرف ولی محدوده است که به اختیار خود افراد واگذار شده. منتها چون در اون محدوده ای که محدوده اختیار و تصمیم گیری خودش هست، او شرایط تصمیم گیری عاقلانه رو ندارد، خدای متعال حق تصمیم گیری رو به پدر یا ولی مجنون واگذار کرده. بنابراین چون او محجور است این ولی، اگر او محجور نبود جعل ولایت معقول نبود. چرا؟ چون تصمیم گیری در حوزه ایست که به خود فرد واگذار شده، ولی در اینجا تصمیم گیری حاکم در مدیریت اجتماعی در حوزه ای که اساساً به مردم واگذار شده باشه نیست، در حوزه مدیریت تکامل اجتماعی است، در حوزه جریان دادن ربوبیت الهی است، که یک زاویش عمل کرده به احکام حکومتی، در عمل کرده به احکام حکومتی که کسی وکیل مردم نیست، و یا حوزه عمل کرده مردم نیست که مردم چون محجورند او باید احکام را اعمال بکند. جاری کردن احکام در تمامیت جامعه است. پس این که بعضی گفتن ولایت حتما ملازمه با محجوریت مبلا علیه غلطه. در جایی ولایت ملازم با محجوریت مولا علیه که حوزه ولایت حوزه واگذار شده و حوزه مفوضه به خود مولا علیه باشه، در اینجا وقتی ولی معنا دارد که خودش محجور باشه. ولی اگر اصلا موضوع عمل کرده او ربطی به مولا علیه نداره، حوزه عمل کرده اونها نیست. اینجا ولایت به معنی این که اونها حقی است که به خودشون برمیگرده، محجورن دیگری باید به جای اونها تصمیم بگیرد نیست. اونها در حوزه اختیاراتی که به اونها تفویض میشود و مربوط به اونهاست محجور نیستن، عاقلن. نه فقط عاقلن بلکه جزو نخبگان جامعه بشری هستند که ولایت الهی در جامعهشون جاری میشه. به تعبیر دیگر شأن عباد در مقابل خدای متعال توندی به ربوبیت اوست و سرپرستی تکامل عباد شأن ربوبی است. و جریان ربوبی همینطوری که در نظام تکوینی سننی دارد و از طریق یک واسطه های واقعی و مناسب واقعی در عالم ایمان میشه، همچنین در تاریخ و جامعه هم از طریق مناسب واقعی تاریخی و اجتماعی واقع میشه. اینطور نیست که ملائکه موکل الهی مجرای جریان ربوبیت الهیه باشند و وکیل مردم نباشند، ولی ولی معصوم که تاریخ رو هدایت میکند وکیل مردم باشد، یا اون کسی که در منصب تصدی اجتماعی قرار میگیرد و جامعه رو به طرف خدای متعال هدایت میکند وکیل مردم باشد، یا ولی بر افرادی باشد که در حوزه تصرف اونها دخالت میکنه و چون اونها مهجورن ولی شده. نه، مگر دخالت ملائکه الهی در تنظیمات نظام تکوینی عالم و جریان ربوبیت الهی به معنی محجوریت و سفاهت مردم هست؟ عیناً در تاریخ و جامعه هم همینطور هست. این که ما جامعه و تاریخ رو اعتباری تلقی کرده ایم و این مناسب رو اعتباری می دانیم، نه مناسب حقیقی که مجرای جریان ربوبیت هست، موجب شده است که این تلقی پیدا شد. این مناسب واقعی و حقیقی است. البته چه کسی در این منصب باید قرار بگیرد؟ کسی که ضوابط تصدی این منصب رو داشته باشد. و چنین شخصی دیگه نه وکیل مردم است، نه ولی بر سفها و مجانین و افرادی است که محجور از تصرف در شؤون خودشون هستند. او مجرای جریان ربوبیت الهی در سرپرستی عباده و طبیعی است که چنین چیزی نه با وکالت درست می شود نه با نظارت. تلقی غلط از معنی حکومت و ولایت و مدیریت موجب شده است که یا ما به نظارت رأی بدیم یا به وکالت، و ولایت هم به معنی محجوریت مردم از تصرف در شؤون خودشون بدونیم. هیچ کدوم از اینها نیست. این معنای جدیدی است از ولایت. و البته ممکنه در کتب لغت یا مثلا اصطلاحات عرفانی پیشینیان یا حتی اصطلاحات فقهی قدما نباشه. چیز مهمی نیست، یه معنی معقول قابل بحثه که آیا دین ولایت به این معنا رو دارد یا نه. نه ولایت به معنی سرپرستی محجورین و کسانی که محجور از تصرف در حدود اختیارات خودشون هستن، نه ولایت به معنی که عرفا گفتن، و نه ولایت به معنی که در کلام برای معصوم اثبات شده. نه، این معنای جدیدی است از ولایت، البته مبتنی بر یک نگاه جدیدی به جامعه و تاریخ و تکوین است. آیا این ولایت هست یا نیست؟ عرض کردیم به گمان ما با پیش‌فرض‌هایی که در گذشته بحثش کردیم وجود چنین ولایتی ضروری است. پس ولایت است به معنی حق تصمیم گیری در سرپرستی و هدایت اجتماعی از سوی خدای متعال، که این حق از سوی خدای متعال واگذار میشه به این منصب. حق تصرف این منصب یک حق واگذار شده از ناحیه مردم نیست، چون حوزه تصمیم گیری مردم نیست. حوزه ای نیست که خدای متعال به مردم واگذار کرده باشد تا مردم حق رو به وکیل واگذار بکنند و او وکیل جمع بشه. مجرا منصبی است که مجرای جریان ربوبیت الهی است و حق تصمیم گیری و اعمال اراده از سوی خدای متعال به این منصب واگذار شده است. بنابراین ولایت داره. ولایت بر سفها هم نیست، ولایت بر عبادی است که تولی به ربوبیت الهی دارند، یعنی بالغترین بندگان، شایسته ترین و لایق ترین انسان ها در عبودیت خدای متعال و تولی به ربوبیت الهی در این مناسب قرار می گیرند. در منصب تاریخی معصوم قرار می گیره، در منصب اجتماعی متعهد ترین و وفادار ترین، آگاه ترین نسبت به دین خدای متعال برای جریان ربوبیت الهی در تکامل اجتماعی.
اراده او مجرای هم ربوبیت الهی در هماهنگ سازی شون جامعه. این معنی ولایت فقیه عادل است. البته بحث این است حالا اون کسی که در این منصب می نشیند ضوابط نشستن و قرار گرفتن در منصب چیست؟ آیا مستقیما از طرف خدای متعال تعیین می شود یا نه بیعت مردم در تصدی این کرسی ممکن موجودیت داشته باشه، ولی کرسی کرسی جریان ربوبیت و این منصب منصبی است منصوب از قبل الله تبارک و تعالی، منتها ضابطه تصدی این منصب ممکن در اصل غیبت بیعت مردم باشه، نه نسبت به معصوم. نسبت به معصوم که قطعا بیعت شرط تصدی نیست، انتصاب مستقیم است. بیعت فقط شرط تحقق مقبولیت اجتماعی است، ولی در مورد فقیه ممکنه بیعت مردم در یه مواردی شرط تصدی منصب باشه. حالا این رو بعد عرض میکنم. و اما این ولایت در چه چارچوبه ایست؟ مطلق هست یا محدود؟ خب از مباحث گذشته اجمالا روشن شد که این ولایت به یک معنا محدود هست، یعنی ولایت ولی یه معصوم محل بحث ما نیست، ولایت فقیه حتما تاریخی نیست، اجتماعی است، برخلاف ولایت فقیه، ولایت معصوم که ولایت معصوم ولایت تاریخی است، مشرف بر تاریخ، متصرف بر تاریخ و حق حکومت بر تاریخ رو هم داره، چون شایسته ترین انسان در تاریخ هست. ولی ولایت فقیه عادل جامع الشرائط با این خصوصیات مفروض ولایت تاریخی نیست. و دوم اینکه حتما مقید به ولایت ربوبیت تکوینی الهیه، مقید به ربوبیت تاریخی و جریان ولایت تاریخی است، یعنی باید هماهنگ با ربوبیت تکوینی و با مدیریت تاریخی باشد. یعنی چی؟ یعنی قوانینی که برای هدایت تاریخ جعل شده باید رعایت بکنه، تولی به اون قوانین داشته باشد، در تولی به اون قوانین تصمیم بگیرد، یعنی به فقه دین مقید باشد، در چارچوب فقه دین عمل بکنه. البته این عرض کردم این فقه عمدتاً فقه فردی نیست، فقه عمل افراد که فقه اداره و مدیریت نیست، فقه سرپرستی است. اگر این قیود رو پذیرفت، یعنی در چارچوبه فقه دین عمل کرد و وفادار به دین بود، در سرپرستی جامعه اسلامی به سوی تکامل، در سرپرستی برتری قدرت مسلمین در دنیا، در سرپرستی برتری پرچم اسلام در دنیا هیچ قیدی نمی کند، یعنی قید کمی و قید از نظر محدوده نمی خورد، از نظر محدوده عملکرد مطلق در حوزه خاصی تصمیم فقط نباید بگیرد، مثل رئیس قوه مجریه یا مقننه یا قضاییه که بیرون از حوزه خودشون حق تصمیم گیری ندارن، کسی که تصدی کل رو در برابر کفار به عهده داره و پرچمدار کل هست در مقابل پرچم کفر، حق تصمیم گیری در همه حوزه های اجتماعی رو داره و تصمیم گیریش هم هیچ سقف ریالی و نفری خاص نمیخوره، هر هزینه ای که بردارد حق تصمیم گیری دارد برای اینکه در موازنه قدرت پرچم اسلام برتر بشود، عزت مسلمین در عالم تأمین بشود، یعنی در چارچوبه فقه حکومت تصمیم گیریش مطلقه، که همین اساسی ترین حکم فقه حکومته. در احکام فقه حکومت اول مسئله این است، اول ضرورت این است که حاکم باید به برتری اسلام در دنیا بیندیشد، این محوری ترین فقه حکومتی، ضرورت اعتلای اسلام، ضرورت عزت کلمه توحید، ضرورت عزت مسلمین، و عدم استیلای کفار بر مسلمین، ضرورت تدبیر و برنامه ریزی برای برتری پرچم اسلام در مقابل پرچم کفر، این اولین حکم فقه حکومتی است و محوری ترین حکم است که هیچ چیز بر اون مقدم نیست. عزت کلمه توحید در عالم و در چارچوبه این فقه حکومت که این یکی از احکام محوریش هست، حق تصمیم گیری او محدود به حدود ریالی یا به یک حوزه خاص زندگی اجتماعی بشر نمی شود. و البته روشن هست که این تصمیم گیری ها در حوزه زندگی فردی مردم هم ناخودآگاه تأثیر میگذاره، چون حوزه زندگی فردی و خانوادگی از حوزه زندگی اجتماعی بریده نیست. ولی طبیعی است ولی فقیه ابتداءً با افق زندگی شخصی مردم کار ندارد و نسبت به اونها دخالت مستقیم اصلا نمی کند. زندگی شخصی مردم در چارچوبه فقه فردی به خود مردم واگذار شده. ولی یه فقیه در چارچوبه فقه حکومت در سرپرستی تکامل اجتماعی و هماهنگسازی شؤون جامعه در مسیر تکامل برنامه ریزی و تدبیر می کند. پس معنی مطلق بودن ولایت فقیه این نیست که بر پای هوای خودش می تواند تصمیم بگیرد، هر کاری که بخواهد می تواند. او در چارچوبه فقه دین باید عمل بکند. عرض کردم منظور عمدتاً فقه مدیریت و حکومت جامعه اسلامی است، اون هم مدیریت بر توسعه. چنین فقهی ضابطه عمل کرده است و وفاداری به دین شرط تصدی منصب است، به طوری که بیعت مردم با ولی فقیه هم بیعت مقید به وفاداری او به دین است. بیعت مقید این هست که او تواناترین انسانها در اداره جامعه باشد، چنانچه این توانایی در اداره یا اون پروای در هدایت اجتماعی و تقوای در هدایت اجتماعی رو از دست داد، و یا خیر فرد شایسته تری ظهور پیدا کرد در جامعه، جامعه مکلف است بیعت خود رو بردارد. و این یکی از تفاوت‌های جوهری بیعت با معصوم در ولایت تاریخی و بیعت با فقیه در ولایت اجتماعی است، که در بیعت با معصوم در ولایت تاریخی بیعت ما مطلق است و حق برداشتن بیعت رو هم نداریم، چون عصمت او و فضیلت او تضمین شده است و او منصوب مشخصا از طرف خدای متعال. ولی در ولایت اجتماعی این چنین نیست، چنانچه فرد حاکم شایستگی ها رو از دست بدهد یا فرد شایسته تری ظهور کند، جامعه مکلف از بیعت خود رو بردارد. و البته تغییر این بیعت از طریق یک مجرای مدون مشخصی باید انجام بگیره که در قانون اساسی ما از ناحیه مجلس خبرگان تعیین شده. و از همین جا روشن است که سقف زمانی برای ولایت فقیه گذاشتن معقول نیست، یا واقعا شایستگی های لازم رو دارد و شایسته ترین فرد در تصدی این منصب و جریان ربوبیت الهی در جامعه هست، جاری ساختن ربوبیت الهی در جامعه به دست او باید واقع بشه. و مادام که این ضوابط رو دارد، این ضوابط رو از دست نداده یا شخصیت شایسته تری ظهور نکرده، جامعه باید با او بیعت کنند. معقول نیست بیعت رو بردارد، وکالت نیست که برداشتنش به خود مردم واگذار شده باشد. و چنانچه این ضوابط رو از دست داد، در کمترین زمان مردم باید بیعت خود رو از او بردارن، یا شخص شایسته تری ظهور کرد، در کوتاه‌ترین زمان هم که باشد مردم باید بیعت خود رو تغییر بدن. بنابراین این منصب، منصب وکالت و نظارت نیست، منصب ولایت است. شخصی که این منصب رو تصدی می کند، وفادارترین به دین، آگاهترین نسبت به فقه و حکومت و تواناترین در امر سرپرستی تکامل اجتماعی است. و محدوده عمل کرده او هم محدوده فقه حکومت و قوانین تاریخی حاکم بر تکامل تاریخ است. در این چارچوب می باید تصمیم بگیرد. حالا آیا چنین فردی ولایت دارد واقعا؟ یعنی ولایت، ولایت اوست یا ولایت فقه است؟ یعنی فقه حکومت و قوانین حاکم بر تکامل تاریخ، اینها هستند که در واقع ولایت بر جامعه دارند، یا فقیه است که ولایت دارد؟ به تعبیر دیگر ولایت فقه یا ولایت فقیه؟ آیا قوانین تاریخی است که حکومت می کند یا فقیه است که حکومت می کند؟ حقیقت این است که ولایت فقه و فقیه است، نه فقه فقط نه فقیه فقط. ولایت فقه است چون اراده فقیه باید در چارچوب این فقه عمل کند، یعنی در تولی به قانون الهی باید عمل کند. قانون حقیقتی است در عالم، قانون الهی، اراده ربوبی است برای تکامل عالم، اراده ولی تاریخ است برای هدایت تاریخ. قوانین مجرای اراده ربوبی یا اراده ولی الله است، و فقیه در تولی به این قانون و اراده ربوبی و ولی تاریخی می باید عمل بکنه. بنابراین همین قانون جاری می شود. پس از یک سو ولایت قانونه، حاکمیت قانونه، و از سوی دیگر اینجور نیست که فقیه یک موجود مجبوری باشد، یک نرم افزاری باشد که به طور جبری بهینه می کند و تصمیم رو اعلام می کند. یک موجود دا صاحب اراده است که تمام شخصیت وجودی او در تصمیمی که میگیرد دخالت داره. بنابراین سرانجام اراده او هم در تصمیم موجودیت پیدا میکنه و تصمیم او حجت است برای جامعه. به عنوان مثال، مثل اونچه که در مقام قضاوت هست که اگرچه قاضی که در منصب قضا می نشیند باید در چارچوبه فقه قضا حکم بکند و الا حکم او حجت نیست، هم باید عادل و وفادار باشد، هم آشنای به فقه قضا و مجتهد در فقه قضا، و هم بعد در چارچوبه فقه قضا حکم بکنه. ولی سرانجام حکم اوست که برای متخاصمین حجت هست. اگر خود متخاصمین به فقه قضا رجوع بکنند و روی حکم دست بگذارند، این حکم حجت نیست. البته توافق متخاصمین محل بحث نیست، اون چیز دیگری است، اون قضا نیست. در قضا حکم قاضی که یک طرفش فقه قضا و حکم دینه، یک طرفش تصمیم نهایی قاضی است در چارچوبه اون فقه. این می شود حجت. لذا اگر فقه قضا رو نرم افزاری بکنند و به نرم افزار بدهند و بهینه بکند، حکم نرم افزار معتبر نیست. قاضی عملش عمل نرم افزاری نیست. مجموعه وجودی او در تصمیمی که میگیرد، به حکمی که اعلام میکند دخالت میکند. در مورد ولی فقیه هم همینجور است. اگر چه او در تولی به فقه و حکومت عمل میکند، ولی اراده او بر جامعه حجت است. سرانجام اراده ای که در تولی به فقه و حکومت اعمال می شود، محور هماهنگ سازی شون جامعه است. در این اساس معلوم می شود که نمیشه بگی کسی باشد که مقلد فقیه باشد و تصدی منصب بکنه. اگر تا اینجای بحث روشن باشه، یک نکته دیگر قابل تذکر است، و اون این که نظام حکومتی نظام ولایت فقیه است. یک نفر نیست که جامعه رو اداره می کند، میکند، یک نظام اداره میکند. نظام هماهنگ بر محور فقه دین و بر محور فقیه جامع شرایط، سرپرستی جامعه رو به عهده دارد، نظام ولایت فقیه است. اگر این رو بپذیریم و تصمیم گیری های در برنامه ریزی جامعه رو در سه سطح تقسیم کنیم: تصمیم گیری نسبت به نظام توسعه و تکامل اجتماعی، تصمیم گیری نسبت به نظام توازن و برنامه ریزی کلان اجتماعی و مدیریت نظام خرد و نظام قسط و بهره‌وری اجتماعی و هماهنگی همه اینها رو ببینیم، افق تصمیم گیری ولی فقیه افق تصمیم گیری نسبت به امر توسعه است. حتی موضوع نظام توازن و نظام کلان اجتماعی موضوع اصلی کار او نیست، تا چه رسد نظام خرد و بهره‌وری. اگرچه تصمیمات محوری و سیاست گذاری ها و تعیین استراتژی های نظام در جهت تکامل حتما در نظام توازن تأثیر می‌گذارند و نظام توازن تابعی از نظام تکامل است و نظام بهره‌وری و قسط حتما تابع نظام توازن هستند، یعنی نظام کلان اجتماعی است که حدود بهره‌وری و قسط رو تعریف می‌کند و نظام تکامل اجتماعی است که ضابطه و شاخصه های توازن رو به دست می‌دهد. ولی در عین هماهنگی و تأثیر تصمیم گیری های محور بر همه شؤون نظام، در عین حال موضوع اصلی کار فقیه نظام توسعه اجتماعی است. یعنی او در مقابل پرچمدار کفر عهده‌دار رهبری حوادث توسعه اجتماعی به سوی حاکمیت اسلام بر بین الملل است. او در موازنه پرچم اسلام و کفر باید بیاندیشد و عمل بکند. تمام تلاش او در ایجاد حوادث عظیم اجتماعی و بین المللی در جهت برتری قدرت اسلام در نظام موازن است و البته متناسب با او نظام توازن اجتماعی و نظام بهره‌وری خرد و نظام قسط اجتماعی شکل می‌گیرد و امکان عمل به فقه دین در داخل حکومت مهیا می‌شود و فراهم می‌شود. بنابراین اگرچه ولایت فقیه به حوزه خاص قید نمی‌خورد، ولی باید توجه داشت که موضوع محوری کار او سرپرستی توسعه و تکامل است، نه موضوع اصلی کار او تصمیم گیری در امور خرد یا حتی کلان اجتماعی است. بر اساس اون چه که گفته شد، جایگاه مردم هم کاملا در حکومت دینی روشن است. مردم به مفهوم عام که یکی هم خود فقیه و حتی خود ولی معصوم هست، همه در مقابل ولایت الهیه مکلفند، همه نسبت به خدای متعال منزلت عبودیت دارند. و همه نسبت به او وظیفه بندگی دارند. و همه باید تسلیم ربوبیت الهی در سرپرستی تکامل عالم باشند، حتی اون کسی که منصب سرپرستی رو به اون می‌سپارند. یعنی او هم نسبت به ربوبیت الهی در شأن خودش باید تسلیم محض باشد، در سرپرستی تکامل مطلقاً تسلیم برنامه ربوبیت الهی باشد. پس در جهت تسلیم بودن به ولایت الله و ربوبیت الله همه برابرند، همه عبد خدای متعال هستند و باید ولایت او رو، سرپرستی او رو و ربوبیت او رو در هدایت عالم و جامعه به سوی تکامل بپذیرند. اما در داخل نظام که بیاییم، تو نظام تاریخی و اجتماعی، یک کسی مکلف است که سرپرستی تکامل تاریخ رو به عهده بگیرد، دیگران موظفند با او بیعت کنند. بیعت یعنی اعلام وفاداری، یعنی قدرت خود رو در اختیار او قرار دادن یعنی تعاون کردن اون ولی در جهت هدایت جامعه، همکاری با اون. و این در چارچوبه معارف دینی یک تکلیف هست. همه مکلفند به برنامه ربوبی الهی گردن بگذارند، یکی مکلف است در چارچوبه این برنامه ریزی مجرای جریان تصمیمات الهی در تکامل جامعه بشود، دیگران مکلفند که اون تصمیمات رو به اجرا بگذارند، همکاری در جریان اون تصمیم داشته باشند. به این معنی بیعت هست. و نسبت به ولی معصوم بیعت مطلق هست، نسبت به ولی اجتماعی عرض کردم بیعت مقید هست، مقید به وفاداری او به دین و توانایی او در اداره جامعه و پروا و تقوای او در عمل کرده هدایت اجتماعی است، و مقید به این است که شخصیت سالفتری ظهور نکند. بنابراین نقش مردم نقش بیعت است. این بیعت هم در تحقق قدرت سهیم است و هم نسبت به ولی فقیه که شخص او منصوب نیست بلکه منصب الهی است. شخص او ابتداعا منصوب نیست از سوی خدای متعال، مثل ائمه معصومین نیست که شخصشون منصوب شده باشند. در تحقق اون ضوابط در یک شخص و تعین اون ضابطه ها در یک شخص، ممکن است بگیم بیعت مردم موضوعیت پیدا میکنه. اگر افرادی باشند که واجد این صلاحیت ها باشند، جامعه مکلف است با یک ضوابطی صالح در این رو تشخیص بدهد و با او بیعت کند. وقتی بیعت کرد، این شخص حق تصدی اون منصب رو پیدا میکند. منصب الهی است، ولی شخصی که در منصب می نشیند و از طرف خدای متعال حق تصمیم گیری و رهبری اجتماعی رو پیدا می کند، با بیعت مردم در اون منصب می نشیند. و بیعت هم البته ضوابطی داره، یعنی مردم باید بر اساس بندگی و ادای تکلیف به شخصی که تشخیص می دهند اون ضوابط رو دارد اعلام وفاداری کنند. گاهی این اعلام وفاداری مستقیم هست، گاهی چون تشخیص اون ضوابط فن نیست، این اعلام وفاداری از طریق وکلا انجام میگیرد. بنابراین خبرگان وکیل مردم در بیعت از طرف اونها با شایسته ترین انسان ها هستند. و این بیعت در تحقق اون منصب در شخص ممکنه دخالت داشته باشه. بعد از اینکه مردم بیعت کردند، او حق حاکمیت الهی پیدا میکنند. وکالت نیست که مردم حق واگذار شده خودشون رو به او بسپرند و لذا بتوانند با او قیودی بگذارند. نه، بیعت میکنند و او هم بر اساس منشور اسلام باید عالم رو اداره جامعه رو اداره بکنه. نه او میتواند از منشور اسلام تخلف کند و نه مردم میتوانند شرط اضافی بگذارند. قوانین فقه حکومت رو در هدایت اجتماعی باید مراعات بکنه. ولی بیعت مردم اعلام وفاداری در حق تصدی منصب موضوعیت ممکنه داشته باشد. حالا اگر مردم با ضوابط عمل کردند و واقعا بیعت کردند دور از اهوا و تمنیات نفسانی، احیانا تخلف کردن، به خطا رفتن، احیانا باز هم تصمیمات او برای مردم بین خودشون و خدا حجت است، یعنی به تکلیف و بندگی عمل کردن. در اعلام وفاداری به او وظیفه بندگی انجام شده. اما او هم حق تصمیم گیری دارد یا نه، چنانچه واقعا در خودش اون شایستگی ها رو میبیند، او هم حق تصمیم گیری دارد ولو به خطا رفته باشد. ولی اگر واقعا در خود شایستگی اون منصب رو نمی بیند، جامعه فرض بفرمایید به خطا، که چنین فرضی نادر واقع می شود که یه جامعه به قصد عبودیت و بندگی و با کمال دقت دنبال تشخیص شخصیت لایق باشد و به خطا برود، در فرض به خطا برود، اگر اون شخص در خودش صلاحیت تصدی منصب رو نمیدیده، تصمیمات او برای خودش حجت نیست، او حق چنین اعمال مدیریتی رو ندارد، ولی مردم در تبعیت از او حجت دارند، به تکلیف عمل کردن. و این در همه نظام ها هم متصور است که مردم در تشخیص شایسته ترین به خطا برند. این امر مهمی نیست، اگر بر اساس ضوابط عبودیت و بندگی بیعت کرده باشند به تکلیف عمل کردن. پس اصل منصب منصبیست الهی، مجرای جریان ربوبیت و از امور مفوضه به مردم نیست و مردم مکلفند با شخصی که از طرف خدای متعال برای ولایت تاریخی نصب شده که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هستند شخصا بیعت بکنند و با کسی که ضوابط رو دارد در اصل غیبت بر اساس دقت بیعت و اعلام وفاداری بکنند و ممکنه نسبت به فقیه این بیعت در حق تصدی منصب موضوعیت داشته باشد. بیعت مردم موجب بشود اون شخصی که اون ضوابط رو دارد حق تصدی منصب رو پیدا بکنه، نه اینکه حق واگذار شده خودشون رو به اون میسپارن وکیل میکنن اون رو، نه، منصب الهی است، اعلام وفاداری میکنن، پس از اعلام وفاداری این شخصی که واجد صلاحیت هاست حق تصدی منصب مدیریت اجتماعی رو پیدا میکنه و این منصب الهی به عهده او گذاشته میشود و این شایسته ترین نوع مدیریت و مدیریت معقول هست، معقول ترین و مشروع ترین نوع حکومت هست. حکومت معقول تر و مشروع تر از این متصور نیست که بحث از معقولیت و مشروعیت اجمالا گذشت، که اگر حکومت بر اساس تکیه به ربوبیت الهی شکل نگیرد، احوا اجتماعی مبنای تحقق حاکمیت بشود، طبیعی است که چنین حکومتی مجرای محرومیت اکثریت، پیدایش اضطراب، پیدایش تنازع بر سر دنیا و پیدایش ناامنی و تشتت و در نهایت بی هویتی فرد و جمع. الحمدلله رب العالمین.